بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مهر و قهر. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد صل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که دیشب با عزیزان آغاز کردیم در مورد این بود که ما یک تعریف جامعی نسبت به پیامبر اکرم نیاز داریم و لازمه که از نو پیغمبر رو بشناسیم و خودمون رو محک بزنیم و جامعهمون رو محک بزنیم، ببینیم چقدر با این پیامبر ما نسبت داریم و چقدر نسبتمون نسبت درستی. یکی از این ابعاد رو دیشب وارد بحث شدیم، مهر و قهر پیامبر اکرم بود. آیه آخر سوره فتح که عزیزمون تلاوت کردند توصیفی داره نسبت به پیامبر و اصحاب پیامبر که بسیار راهگشا و کلیدی است. البته این بحث چون بحث بسیار مفصلی است و وقتمونم توی این جلسات واقعا کمه و فرصت طرح این بحث نیست، خیلی گذرا باید به این بحث پرداخت، وگرنه ده ها جلسه جای طرح داره. این بحث لازم هم هست تو فضای جامعه ما، تقاضای طرح این بحث زیاده، کشش و طلب این بحث زیاده. مهر و قهر پیامبر ترکیبی شورانگیزه. پیامبر اکرم مهر و قهر بسیار عجیب و اعجاب انگیزی دارن تو ابعاد مختلف خودش و گاهی واقعا غافلگیر کننده است، یه وقتایی فوق تصور و توقع. مهربانی هایی گاهی دارن که قابل پیش بینی نیست و گاهی سخت گیری ها و عقب ننشستن هایی دارن که باز هم قابل فهم نیست. البته اگر منطقش کشف بشه قابل فهمه و باید هم کشف بشه، برای اینکه الگوی ماست، اسوه ماست پیامبر اکرم، باید اینها رو واکاوی کرد. گاهی افرادی که همه تقریبا خاطرشون جمع بود که پیامبر اکرم مثلا اینها رو اعدام میکنه، پیامبر از اینها گذشت، بعد روی یه افرادی دست گذاشت که از اینها نمیگذرم. حالا عرض میکنم نمونه های رو، خصوصا تو جریان فتح مکه. یا تو قضایایی نسبت به یک سری افراد پیغمبر اکرم از اجرای حکم و قانون اصلا کوتاه نیومد که قابل فهم نبود برای عموم. البته امیرالمومنین هم همینطور بودند. حالا اینها خیلی بحثای خوبی است، البته طرحش هم جرأت میخواد هم فرصت میخواد، برای اینکه یه گوشش ای گفته بشه هزار و یک حرف و شبهه و مسئله بود و خصوصا تو فضای پرتنش سیاسی امروزی که داریم هر حرفی که بزنی یا به این ور میخوره یا به اون ور میخوره و باید پاسخگویی که این دو طرف باش و مطالبه هست. یه کلمه میگیم آقا پس چرا اینا اینجوری نیست، پس چرا اونجا اونجور نشد، پس چرا اینا رو اونجور نمی کنن. هر چی که میگی یه پس چرایی در پس هر بحثی هست. به هر حال اینم معضلی است و فضا وقتی که رادیکال میشه از جهت سیاسی، تنش وقتی زیاد میشه، طرح عاقلانه مباحث سخت میشه و اینکه بخوایم بدون سوگیری بحثی رو مطرح بکنیم طبعا سخت‌تر میشه. به هر حال سعی میکنیم خیلی بحثمون آمیخته نشه با فضایی که داریم و کشیده نشه به این دعواهایی که تو فضای مجازی داریم میبینیم. مبانی مطرح میشه، هر کسی میتونه این مبانی رو خودش باهاش آنالیز بکنه و تحلیل بکنه و به نتیجه برسه. به نظرم این مهمترین نیازی است که ما امروز داریم، با خود پیامبر مواجه بشیم و پیامبر رو بشناسیم با منابع دست اول. یکی از آیات کلیدی که ما در قرآن در توصیف پیامبر اکرم داریم در سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آیه بسیار عجیب و جالبی است. می‌فرماید که به واسطه رحمت الهی بود که تو لین شدی، نرم شدی، نرم خو شدی. پیغمبر اکرم خیلی نرم خو بود، منعطف بود. اینا آقا بحثای خیلی دقیقی است، هر یک دونش جای تحلیل فراوان داره. انعطاف خیلی مهمه، انعطاف حاکمیت، انعطاف رهبری، انعطاف مدیر، فرمانده. این انعطاف البته قواعدی داره، باید به اینها پرداخت. پیغمبر اکرم بسیار نرم بود. پیامبر جوری بود که خیلیا به خودشون این جرأت رو میدادن و این تصور رو داشتن که میتونن پیغمبر رو مدیریت کنن. روی اینها فکر کنید. حالا نوجوانترامون بحثا رو دارن خیلی قوی پیگیری میکنن، جلوی درم این نوت هایی که برداشتن پرینت گرفتن زدن ورودی جلسه، کار این نوجواناست. خدا قوت هم بگیم دمشون هم گرم. دیشب هم با یه شروع اشتیاقی نشسته بودند و بحثا رو گوش میگردن. خب خیلی خوبه، الحمدلله. این دوستان بیشتر دقت بکنن، بقیه هم البته بحث به دردشون میخوره، به درد همه اون میخوره. انعطاف توی شخصیت آدم خیلی تأثیر گذاره، خیلی تعیین کننده است، خصوصا وقتی که انسان میخواد مدیریت بکنه. اینی که افراد مختلفی رو زیر چتر بخواد بگیره، سلیقه های مختلف رو به رسمیت بشناسه، میدون بده، پا بده، مراتب مختلف ادراک آدم ها، تفاوتی که آدم ها دارن توی فهمشون، تو تحلیلشون، همه رو به رسمیت بشناسه. البته این حرفا الان جای دیگه‌ای سری برده میشه، اینا یعنی یه فضای دیگری این تحلیل این حرف رو خوشش میاد، که حالا عرض میکنم این مطالب با اون فضاهای پلورالیستی تفاوتش چیه. چون بعضی از همینا استفاده میکنم، میگن احسن، به تو میگن آخوند دانا، آفرین، همینا درسته، همه خوبن، همه حقن، همه کاره، هم ایران مال همه ماست، همه هم مال یه وطنی. خب یعنی مثلا با بهایی ها مشکل نداشت؟ نه. با مثلا قاتلا، آدم کشا، اینا نه، همه هم ایرانیم، همه مملکت همه هست، همه خوبیم. نه، شما بالاخونه رو اجاره دادی، مشکلت اینه. نمیفهمی که اصلا فرض نداره اینی که بخوان همه با هم توی فضا خوب باشن. این خیلی احمقانه و لودگرانه است که آدم فکر کنه دشمن نداره. این مثل کبک سر رو تو برف کردنه، ندیدنه، آدم خودشو به حماقت بزنه. کسی با من دشمنی نداره، کسی مانع نیست. نمیخوام وارد تحلیل سیاسی این ایام بشم، یه گریزهایی، ولی به هر حال ناچارم برای اینکه بحثم به سمت و سوی دیگه ای نره، یعنی ناچارم برای اینکه سوء استفاده نشه از مطالبم، چیزهایی بگم که مدیریت بکنم بحثی که داره ارائه میشه. چند روز قبل یادتونه سلمان رشدی رو در آمریکا زدن، حالا هر تعبیر میخواد بکنین، ترور کردن، کشتن، هرچی، چاقو زدن، البته نمرده هنوز. یا یادتونه چه فضای گل و بلبلی یهو بلند شد؟ اسلام عطوفت، محبت، مهربونی، اینا که ترور نداره، خشونت نداره، چاقو نداره، هیچکیو نباید کشت، این حرفا، اینا اخه توفه خیلی زشته اینا. و اون رفقایی که اون موقع داشتن کار میکردن الان مشغول سرباریدن هم کف خیابون، بچه های خوب ناز ریشو پیدا کرده، میگه دفعه بعد ببینم سرتو میبرم، به رفقاتم بگو اینجا پیدا کنم سرتونو میبرم. مأمور نیرو انتظامی رو گلوشو میزنن. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم که باز یکی از اون ور بیاد بگه که آقا پس نیرو انتظامی رو چی میگم. بحث پرتنش، وقتی یه چیزی میگی از صد طرف باید جوابگو باشی. البته اونجا هم حرف دارم، فعلا این ور قضیه رو میخوام بگم. میخوام بگم این نگاه خیلی نگاه احمقانه است و کاسبکارانه است، منافقانه است. اینی که ما خوبیم با کسی دشمنی نداریم، نه، همینایی که ادعا دارن با هیچکی دشمنی ندارن، مهربونن، خوبن، بذار سر وقتش یه برق چاقوی بهت نشون میدن که به خواب شبت ندیده باشه. همیشه همین آدم های مهربون معمولا بالاترین جنایت ها رو با همین لبخنده و محبت ها خلق کردن. این خیلی نگاه احمقانه است. اینو از بحث ما بیرون کنید، این حرف رو اول بپذیریم که ما دشمن داریم، باید با دشمن با شدت برخورد کنیم. این یه کلمه. حرف الان اینه که تو این فضایی که هستیم، تا اونجایی که میدانی است که میشه افراد رو در این میدان راه داد. اولا پیغمبر اکرم اصرار نداشت افراد رو برچسب بزنه به اسم دشمن بیرون بکنه. هر کسی با هر پاکج گذاشتنی لزوماً دشمن نمیشد. اینا قیود بحثه، همه رو باید کنار هم دید تا از این افراد تفریط در بیاد. هر کسی با صرف یک مخالفت با نظر من دشمن نمیشه. حالا مواردی عرض میکنم براتون، موارد بسیار جالبیه. هر کسی لزوماً با یک گناه، حتی با یک گناه بزرگ دشمن نمیشه. از دایره این جامعه اسلامی و از دایره فضای عطوفت آمیز و از چتر محبت ما خارج نمیشه. اینا نگاه داعشی و خوارجی است که امیرالمومنین مفصل در مورد اینها تو نهج البلاغه سخن گفتن. نگاه خوارجی اینه، هر کسی معصیت کرد از دین بیرونه. یه فیلمی از داعشی ها هست، نمیدونم دیدید یا نه، یه خانم یکم پاهاش بیرون بوده توی سوریه، دستگیرش میکنن. بعد اون وقتی هم که دستگیرش کردن حجاب خوبی داره، سر و صورت و نا همه چی پوشونده است، یه بیانیه‌ای دادن دستش که توبه کنه. فیلمش هست تو اینترنت. این کاغذ رو از رون میگیره میخونه، نمیدونم که قراره چه اتفاقی سرش بیفته. اینجا وسط میدون آوردن، کاغذ دادن، توبه نامه‌شو کامل میخونه، بنده خدا فکر میکنه الان آزادش میکنن، میره یه گلوله تو سرش خالی میکنن، میفته. یعنی اقرار هم کرد به گناهش دیگه، همه دیدید گناه هم که حکمش اعدام. این نگاه داعشی است، این نگاه خوارجیه. انقدر دایره دین رو تنگ میگیره به تعبیر امیرالمومنین که هر کی یکم اونوری بشه از دین در میاد. نه بابا، دایره دین انقدر تنگ نیست، دایره دین خیلی گشاده، خیلی ها زیر چتر دین جا میشن. تا جایی که شما تو قرآن میبینید مسیحیان هم راه داده، پا داده. با اینکه قرآن نسبت به اهل کتاب همیشه لسانش لسان تندیه. علامه طباطبایی تو جلد 4 المیزان مطالب بسیار خواندنی داره در مورد اینکه بیان قرآن در مورد اهل کتاب چطوره. در این حال اهل کتاب رو وقتی میگه، ببینید قرآن خیلی عجیبه، ما همه بدبختیامون در همینه که ما قرآن فاصله گرفتیم، قرآنی نیستیم، قرآنی فکر نمی‌کنیم. قرآن اهل کتاب رو نسبت بهشون یه سوء ظنی داره در مؤمنین ایجاد میکنه که مردم حساس باشن، با وسواس به اینا نگاه کنن. بعد که به خود اینها میرسه بین یهودی و نصرانی تفکیک میکنه، میگه این که من گفتم اهل کتاب، فکر نکنیم یهودی و مسیحی برام مساوی هم. به قول ماها، به قول امروزی ها، برام من خدا، برام من قرآن، سگ مسیحی ها شرف داره به یهودی ها. ولتجدنهم اقرب الناس مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بان قسیسین منهم. چقدر تعابیر قرآن دقیق و لطیف. اعجاب انگیزه. می فرماید که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، بیشترین دشمنی رو با شما کیا دارن؟ یهود. بیشترین قرابت رو با شما کیا دارن؟ مسیحی ها. چرا؟ برای اینکه فرهنگ مسیحیت فرهنگیه که رقابت سر مادیات و چپاول مادیات و اینها ضد ارزشه. این یه قرابت های با شما داره. بعدها هم جاهای دیگه میفهمد که سعی کنید با مسیحی ها رو هم بریزید تا میتونید با هم رو هم بریزید، جبهه مشترک شکل بدید. در این حال موضع قرآن اینه که بهشون اطمینانم نکن، از اینها دوست نگیر. اول آیه اول سوره مبارکه ممتحنه، یهودی و نصرانی رو به عنوان اولیا لا تتخذ اولیا من دون المؤمن، اینا رو به عنوان ولی انتخاب نکن. آقا آخر چیکار کنیم؟ آخر دوست شیم نشیم؟ عقل رو به کار بنداز. این همه حرف تو همین. وجب به وجب رو باید تشخیص بدی، باید تحلیل داشته باشی، باید تفکیک کنی. آدم به آدم رو باید از هم بتونی تفکیک کنی، جا از جا رو باید بتونی تشخیص بدی و تفکیک کنی، تفاوت ها رو باید ببینی. ما نمیبینیم قاطی میکنیم، ظلم رو از ظلم نمیتونیم تشخیص بدیم، آدم رو از آدم نمیتونیم تشخیص بدیم، معصیت رو از معصیت نمیتونیم تشخیص بدیم، خسارت رو از خسارت نمیتونیم تشخیص بدیم، آسیب رو از آسیب نمیتونیم تشخیص بدیم. چی بدتره، چی زشتره، چی خطرناکتره، چیا رو میشه زیر سیبیلی رد کرد، چیا رو نمیشه زیر سیبیلی رد کرد، اینا اون نکات اساسی و کلیدی. پیغمبر اکرم چترش وسیع بود، همه رو زیر چتر راه داده بود، زودم کسی از زیر این چتر خارج نمیشد. بابا تو روز فتح مکه ابو سفیان راه پیدا کرد زیر این چتر. ابو سفیان میدونین کیه؟ وقتی کاروان داشت میرسید به مکه، اطرافیان پیامبر گفتن امروز روز انتقامه، میریم دروشون میکنیم. بابا ابو سفیان همونیه که بدر رو راه انداخته، احد رو راه انداخته، هر کی دارن مسلمی کشتن به فرمانده ابو سفیان بوده. میدونید تا آخرم مسلمان واقعی نشد، فقط به زبون، اونم برای اینکه لیحق نوبهی دماء هم تو دعای ندبه خوندید، جونشون رو حفظ کنن، اونم از سر استیصال. جو مکه یه جوری شد کامل تو دست پیامبر، اینا دیدن نمیتونن تقابل کنن. ابو سفیان حکمش اعدام بود، پیغمبر فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، آزادتون کرد، یه اتکت زد تو پیشونی اینا، از حیثیت اینا رو ثابت کرد. اینا اعدامیای از زیر تناب، از زیر چوب برگشته بودن. ابو سفیان با اون یال و کوپال شد اعدامی از پایدار برگشته. بعد پیغمبر فرمود خونش دارالمرحمته، هر کی بیاد تو خونه ابو سفیان پناه بیاره به این خونه در امانه. اینا خیلی اتفاقات عجیبی بود، هیچ کی توقع این محبت و رحمت از پیامبر نداشت. البته این همه حساب شده بود، اینا هیچ کدوم رحمت عاطفی نیست. دیشب این کلید واژه رو عرض کردم، محبت هایی که یهو جوگیر میشیم، یهو احساسی میشیم، آخه بگردم، آخ دلم نمیاد، آخ این پیغمبر اینجوری نیست. نه، محبت عقلانیه، عقلاییه، عاطفی نیست، حساب کتاب داره. پیغمبر دید اینجا شورش، درگیری هیچ فایده‌ای برای مسلمین نداره، فضا فقط پرتنش میشه. اینا هم که الان اومدن به گل خوردن افتادن، ابو سفیان رسما اومده اینجور به غلط کردن افتاده، ابو سفیان با اون یالوکوپال افتاده پای پیغمبر. خب برای چی الان من به فضا ببرم به سمت تنش؟ برای چی باید اینایی که اینجور تو موضع ضعفن ببرم توی موضع تقابلی قرار بدم؟ الان که فرصت اینجوره، من میتونم با اسم ابو سفیان هر کسی که ذره تعلق به ابو سفیان داره رو بکشم سمت خودم. برای چی باید یه کار بکنم که هر کسی ذره تعلق به ابو سفیان داره وایس رو تو جبهه مقابل من؟ اینا تدبیره، اینا عقلانیته، در این رحمت. همه رو بخشید، چهار نفر رو فرمود من از اعدام اینا نمیگذرم. حالا این چهار نفر کیان؟ ابو سفیان رو بخشید، گفت ساره مغنیه رو نمیبخشم. خدا وکیلی آدم آوردوز نمیکنه وقتی اینا رو میشنوه. ما بودیم چیکار میکردیم که اون پیغمبر؟ آدم قاطی میکنه دیگه. ابو سفیان رو بخشید ساره مغنیه که وای میسا جلو که کنیز خود بنی هاشم بوده، خریدنش بردنش شده آواز خون، رقاصه تو جبهه میبردن میزد میخون میفرستادن جلو. اینی که آواز خون ابو سفیان بود اعدامش واجب، پیغمبر کوتاه نمیاد، خود ابو سفیان رو بخشیدیم. عجیب نیست برای شما؟ البته سارم کار بلد بود، اومد تو خونه ابو سفیان گفت اینجا رو شما گفتین که جنگ هرکی بیاد اینجا امان و اینا، من اومدم اینجا امانش هم گرفت. چند نفر؟ 4 نفر بودن که الان من اسامی این 4 تا رو هم آوردم که پیامبر فهمون من از اینها نمیگذرم. حالا انقدر مطلب اینجا هست که بخوام بگردم بین این همه اینا گم و گوره. حالا خورد انشالله جلوتر اسامی که میخوام بگم اینا هم پیدا میشه اسامیشون. این 4 نفر رو فهمون نمیگذرم. البته اینا هر کدومشون اومدن از طرقی از اسباب خودش استفاده کردن، پیغمبر اینا رو راه داد. اونایی که مسخره میکردن به قول امروزی ها سلبریتی های لشکر ابو سفیان رو پیغمبر فهمون از اینا نمیگذرم. اینا جریان ساز بودن توی سپاه ابو سفیان. البته هر جا بحث شخصی بود نسبت به پیغمبر معمولاً هر چی که میشد پیغمبر میگذش. نسبت به بیت المال و حقوق عامه و مردم و آثار مخرب فرهنگی و اعتقادی و اینها اونجا دیگه خط قرمز بود که پیغمبر کوتاه نمیومد. اینا نکات بسیار مهمیه که باید بهش توجه داشت. بسیار باید به اینا توجه داشت. چتر پیامبر چتر وسیعی بود. عرض کردم تا جایی که ابو سفیان هم زیر این چتر اومد، اسلام پیامبر اسلامی بود که روی ابو سفیان هم صادق بود. این تفاوت اسلام پیامبر با اسلام داعش. و هر کی تا یکم حرف مخالف زد، نظریه مخالف داد، حتی انتقاد کرد، غر زد، داد زد، فوش داد، از این چتر بیرون نمیاد. حرف حرفای گل و بلبلیه. باز برمیگردم، این حرفا البته مشتری زیاد داره، با اینا خیلی میشه فالوور جمع کرد، ولی خب با همه فالوورات میری جهنم، اونجا باید بقیه جلسات رو برگزار کنه. حرف بی خود زدن که کنترل نداره که. میشه خوبه دیگه، یه لایو هم میری و میسی میشه یکم من میگم و یکم تو ناله میکنی، دوتایی با هم هی میره بالا. درست شد؟ عقل، عقل رو باید کار انداخت. حق، حق رو باید شناخت. پیغمبر دشمن رو اعتقاد داشت، باور داشت، نسبت به دشمن غلیظ بود. این آیه خیلی نکات جالبی داره. میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این که دیشب عرض کردم نصف نیمه میگیم، یکیش همینجاست. از اون توصیفاتی که از پیامبر نصف نیمه گفتیم. قرآن به پیغمبر میگه تو اگر غلیظ القلب بودی دورت خلوت میشد. چون رقیق القلب بودی، لطیف بودی، مهربون بودی، دلسوز بودی، منعطف بودی. منعطف بودی یعنی یکم یکی شل میکرد تو میتونستی یه جوری بری که اونم باید بیاد. این میشه انعطاف، نه اینکه یه جوری میری که همه جا میمونن. پیغمبر اگه میخواست با سرعت خودش بره تهش خودش میمونده. امیرالمومنین همین دوتا مسلمون بودن، اونجوری نرفت، یه جوری رفت که این خز و خیلام تونستن با پیغمبر برن. یه جوری رفت که بعد از رحلتش که امروز از دنیا رفت، ارتد در ناس بعد در رسول الا ثلاثه و اربعه، همه مرتد شدن، 3 تا مسلمون مونده. ببین پیغمبر با چه دستفرمونی رفته بود که یه مش مرتد رو داشت با خودش میبرد. اینو میگن مهارت، اینو میگن هنر. البته یه جایی بالاخره اینو خودشون نشون میدن. این اوج ذکاوت و مدیریت پیغمبر اکرم، این خلق عظیمه، این مهارته. این همونیه که فاطمه زهرا در مورد امیرالمومنین فرمود که اگر علی زمام این شطور رو دست بگیره یه جوری میبره سر آبش خور، این نمیکشه این پوزبند رو که این بینی این شطور زخم بشه. دیگران اگر ببرن هم زخمو زیلی میکنن این سر و صورت رو، هم به چیزی نمیرسن، که همین هم شد. خطبه شیخ شقیه نهج البلاغه رو بخونید تا ببینید امیرالمومنین چه توصیفی کرد از دوره خلفای قبل خودش که دقیقا همین تعابیر به کار میبره. یه کاری کردن این شطور خلافت رم کرد، به هیچ کی هم شیر نداد، تا سر آبش خورم نیومد، همه جاش هم زخم شد. بقیه اینجوری بودن، مگه جرأت داشتی انتقاد کنی؟ ابن مسعود و دیگران تفسیر قرآن میگفتن شلاق میخوردن، تفسیر گفتن ممنوع. دیگه نمیخوام وارد اون بحثا بشم که بحث مفصلی است. یک شب تا صبح، از اذان مغرب تا اذان صبح، هر چی روایت از پیغمبر بود جمع کردن سوزوندن. قضیه احراق که از قضایای معروف خلیفه اول و خلیفه دوم و ممنوع شد، قال رسول الله گفتن ممنوع بود. تو مجالس خصوصی وقتی میشستن یکیشون یه بار دهنش پرید قال رسول الله، سریع استغفار کرد، بعد این مرور نگاه کرد کسی ندیده باشه. قال رسول الله جرم بود. این مدلی بود که خلفای پیغمبر، خلفای خودخوانده، اینجور مدیریت میکرد. بعد امیرالمومنین چجور حکومت میگه؟ اینا خیلی جای بحث داره، خصوصا این نسل نو ما نشنیدن این حرفا رو، نصف نیمه هم شنیدن، یه جوری هم شنیدن که از تو چیزای دیگه در میاد، جای دیگه میره آخرش. پیغمبر در این حال که انقدر منعطف بود، اهل مداهنه نبود. یکی از خط قرمزهای پیغمبر مداهنه بود. ما اصلا آیات و روایاتی داریم در مورد مداهنه. و دو لو تدهن و فیدهنون، رسول مبارک قلم، حق نداری مداهنه کنی، حق نداری ماسمالی کنی. مداهنه از دهن میاد. دهن معناش چی آقا؟ روغن. روغن مالی کردن یه جایی که یه استکاکی داره شکل میگیره، استکاکی درستی هم هست، باید هم تقابل کرد. تو این چرخدنده‌ای که اینجا باید تقابل بکنه درگیر بشه رو روغن میمالی، این از استکاک در میاد، دوتایی با هم میخونند، این میشه مداهنه. اون جایی که جای استکاکه، جای تقابله، جای شدت، ماسمالی کنی، روغنمالی کنی، یه جور بگی اینا با هم میخونن، با هم جور در میاد، جفتشون خوبن، جفتشون خوبن. دیگه وارد بحث مصداق و مثال اگه بخوام بشم میگه تا هفته بعد، و متصل فقط مثال و مصداق بگه. مداهنه ممنوع بود، انعطاف داشت، مداهنه نداشت، چترش وسیع بود ولی خط قرمز داشت، و اگه کسی از این خط قرمز رد میشد باهاش برخورد میکرد. برخورداش البته حساب کتاب داشت، مدیریت داشت، چینش داشت. اگه کسی از خط قرمز رد میشد، نوع نگاه پیغمبر به او با بقیه تفاوت داشت. قضیه متخلفین از جنگ تبوک، علی الصلاته الذین خلفوا، در سوره مبارکه توبه که اصلا سوره توبه برای این ستا نازل شد. جنگ تبوک رو پیغمبر توصیه شدید کرد که بیان. میدونین یوم الاسره شد دیگه. جنگ تبوک جنگ بسیار سختی بود، جنگ با غرب بود، جنگ با رومیا بود. 800 کیلومتر اینا مسافت طی کردن و آخرین جنگ پیامبرم بود، شدیدترین جنگ پیامبرم بود. آخرم در حین همین جنگ پیامبر از دنیا رفتن، یعنی جنگ تبوک ادامه داشت که پیامبر از دنیا رفت. این لشکر اسامه هم که پیغمبر فرمود هر کی نره ملعون، اونها یکی از همین لشکرها بود که تو جنگ تبوک درگیر بود. بعد بهونه هایی می آوردن اینا، می گفتن آقا این دخترای رومی خوشگلن، لا تفتننا، ما رو به فتنه ننداز. میریم اونجا این دختر مخترها رو میبینیم، نمیایم جنگ. اونجا نگاه می افته، فرمود الا فی الفتنه سقطوا، سوره مبارکه توبه است. همین حرفت سقوطه، همین حرفت فتنه است. خلاصه پیغمبر با هر بهونه‌ای که ان بیوتنا اوره و این حرفا که خونمون رو بعد بازسازی کنیم و بچه‌هامون فلانن، جنگ سخت و طولانی و فرسایشی بود، همه رو جمع کرد برد، 3 نفر نیومدن. خب اینا انعطاف پیغمبر رو دیده بودن، احتمالاً همینم هم باعث شده بود که جری شده بودن. پیغمبر اولین بازگشتی که از جنگ داشتن، فهمیدن این سه تا تحریم، هیچ کس حق نداره با اینا خرید و فروش بکنه، با اینا حرف بزنه، اینو به خونش راه بده، حتی زن و بچه اینا. پیغمبر مهربون نازمونا، همین پیغمبر اینستاگرام، پیغمبر اینستاگرام میدونیم با پیغمبر مدینه خیلی فهم کنیم، مثلا پیغمبر دیگه از کلا، همین پیغمبر این کارا میکردن گاهی. بعد میگه خب اشد و علال کفار، یعنی کفار در بیرون، کفار یعنی اونایی که نه کفار همین همین کفاری که همه جا پیدا میشن، کفر با همون توسعه در معنا، همین اینجا هم الان این سه تا کافرن، از اسلام خارج نشدن، رفتار کافرانه کردن، کفر عملیه. پیغمبرم که نفهمید اینا مرتدن، نفهمید خونه اینا مباهه، نگفت اموالشون رو بردارین تقسیم کنین، فهمون تحریم، مجازات، تنبیه، توبیخ، هر کسی با اندازه خودش تو سطح خودش. اینم یکی از اون بحثای کلیدیه، هر جرمی باید میزان سنجی بشه، چه میزان از برخورد، چه میزان از خشونت، چه میزان از توبیخ، که این یکی از معضلات جدی امروز ماست. که این بحثای گشت ارشاد و اینها ربط به این بحثا داره. پیغمبر فهمود با اینا کسی حق نداره حرف بزنه. آقا اینا بیچاره شدن، آخر پناه آوردن به بیابون، داشتن میمردن، خودشونو به ستون بستن. داستان مفصلی است، برید مطالعه بکنید. آخر که اینجور به غلط کردم افتادن، پیغمبر اومدن و اینها رو راه دادن و اینا برگشتن. و قضایای جالبی هم داره، وقتی که پیغمبر توبه این ستا رو پذیرفتن، حالا امشب ما هر چی که دنبالشیم پیدا نمی‌کنیم، انقدر البته مطلب اینجا هست قراقاتی که بله این قضیه رو می‌خواستم براتون بیارم، پیغمبر در مورد اینها چی فرمود. حالا شما بیکار نباشین، یه صلوات بفرستین. جالبش اینه بعد از جنگ تبوک اینا برگشتن برای عذرخواهی پیش پیامبر، اینجا شده داشته باش، ولی دیدن که حضرت به اینها محل نذاشت و با غضب با اینها برخورد کرد. یک کلمه پیغمبر با اینها حرف نزد، به مسلمان ها دستور داد که هیچ کس با اینها حق نداره حرف بزنه. زنها و بچه های اینها آمدن محضر پیامبر و خانوماشون اومدن اجازه طلاق بگیرن از پیامبر. کار اینجور شد، حصر اجتماعی کرد پیامبر این ستا رو، فضای مدینه به شدت برای اینها مسموم شد، فضای تنگی شد، اینا از مدینه زدن بیرون، رفتن تو کوههای اطراف و انقدر اونجا گریه و توبه و ناله و این قضایا، این آیات نازل شد: علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت، که مربوط به توبه است. و پیغمبر اکرم اینها رو توی این داستان رفت، توبهشون رو پذیرفت و شد حامی اینها. یعنی گاهی برخوردهایی که باز بعد از این قضایا پیغمبر با اینها میکرد خیلی تعجب برانگیز بود. مثلا هند جگرخوار، خب دیگه همه میدونید هند کی بود دیگه، آکلت الاکباد، جگر حضرت حمزه رو با گوشتهای روی صورت حضرت حمزه همه رو کند، بینی حضرت حمزه رو با خنجر کند، گوش حضرت حمزه رو، گوشت‌های صورت حضرت حمزه رو کند، یه گردن من درست که انداخت گردنش. می هند جگرخوار، مادر معاویه، کسی که اعدامش واجب و قطعی بود، اومد افتاد به دست و پای پیغمبر و پیغمبر بخشیدنش. و جالب اینه که همون جایی که اومد به دست و پای پیغمبر افتاد، همونجا شروع کرد به پیامبر توهین کرده، گفت بچه های منو تو کشتی ها، گفت من اینجا اومدم از کرم تو شنیدم، اومدم اینجا شنیدم که امان میدی به حضرت فهمونن. آره بعد امانشو که گره برگشت گفت بچه های منو تو کشتی، جنگ هایی که کرده بودن حضرت فهمونن مادره به هر حال برون نیورده. بعد همین هند، اصلا روایت خیلی جالبی ما تو این زمینه داریم، بعدن با ابو سفیان به مشکل میخورد، مشاور خانوادگی میومد پیش پیغمبر روایت جالبی داریم، میومد پیش پیغمبر میگه آقای خیلی بد پوله، چیکارش کنم، پول نمیده. که این روایتیه که علما ازش استفاده میکنن تو بحث غیبت، که توی مشورت غیبت اشکال نداره، از اون روایتیه که اونجا استفاده میکنن. میومد غیبت میکرد از ابو سفیان پیش پیغمبر، میگفت که آقای خیلی بد پوله، پول نمیده، حضرت فرمود دست کن تو جیبش بردار. آقا شوخی نیست، شما هند جگرخواره، ببین فرمانده پایگاه بسیج محلتون نیست، هند جگرخواره این، اون وحشی که حمزه رو کشت رو پیغمبر فرمود بخشیدم تا آخر اون فقط نبینمت. این تسلط رو عواطف شخصی، همون مهر عاطفی، مسائل شخصی دخیل نکردن اینها تو تصمیم گیری، اینا خیلی قدرت میخواد، خیلی عظمت میخواد. این میشه اون رحمت. فبما رحمت من الله لنت الله. همین هند روایت فراوانی نقل شده که میومد با پیغمبر گفتگو میکرد، مسائلی که مطرح میکرد، گوسفندش بچه نمیذارید. اومد به رسول الله گفت این بچه دار نمیشه، حضرت دعا کردن چند شکم پشت سر هم زایید، بعد این همه جا میگفت، میگفت این دعای پیغمبره، این شکم گوسفند من انقدر خوشزا شده، این دعای پیغمبره. این با هند جگرخوار بود، همش هم رو معیاره، همش رو ضابط است. اونوری باشی باید اونوری برخورد بکنم، اینوری باشی باید اینوری برخورد بکنم. اگه کسی هم از این دایره خارج شد، عرض کردم مثل این ستایی که تو جنگ تبوک بودن، اول اینا رو گوشه دیوار نمیبنده تیربارون کنه، اینا تو دایره قهر پیغمبر قرار میگیرن، ولی قهری که اونقدر شدید نیست، تا وقتی دست به شمشیر نبرده، تا وقتی فتنه انگیزی و خرابکاری نکرده. تو قضیه مسجد قبا، خب این قضیه معروفی است، حتما شنیدید، ابو عامر اومد گفتش که من مریضم، مسجد قبا دوره، نمیتونم بیام اونجا نماز بخونم، وقت اونم که تموم شد، تا گرم میشیم تموم میشه، گفت نمیتونم بیام اونجا نماز بخونم، ما همینجا یه مسجد بزنیم، اجازه میدید؟ اضافه اونم باش. یه مسجد جداگونه زدن، کم 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 این مسجد شد پاتوق منافقین، رو از اونجا رصد میکردن، ترور میکردن، که معروف شد مسجد چی آقا؟ مسجد ضرار. اصل این که اینها جدا شدن، پیغمبر برخوردی نکرد، اجازه هم بود. دست به شمشیری که بردن، خرابکاری، فتنه انگیزی، جاسوسی، به هم ریختن، اینا که شروع شد، پیغمبر اومد با شدت مسجد، و آقا شما یه مهر از مسجد بدون اجازه حق نداری بیاری بیرون. بحثه که خاکروبه مسجد رو چه شکلی میشه مسجد خارج کرد، بحثه فقهی داره. فرشی که تو مسجد بوده پاره شده پوسیده شده میشه مسجد خارج کرد یا نه، بحث اینا همش. پیغمبر اکرم دستور داد مسجد رو با خاک یکسان کردن، زباله‌دان مدینه رو کرد اونجا مسجد ضرار. همین پیغمبر مهربون نازمون. اون آیه فرمود اگر غلیظ القلب بودی همه میرفتن، یه آیه دیگه فرمود وقلظ علیهم، جاهد الکفار و المنافقین وقلظ علیهم. منی که ازت تعریف کردم گفتم غلیظ نیستی، الان دارم بهت میگم غلیظ باش در برابر کفار و منافق. جای دیگه فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، باید ببینن این غلظت رو درت، باید ببینن سفتی، انعطاف پذیری، ولی تو فضای داخلی، نه با بیرونی. اونجا هر چقدر انعطاف پذیری ببینن که بهت فشار میارن، بنده خدا نابودت میکنن، فشار میفته تو مردم، میفته تو جامعه، فتنه میکنن، طراحی میکنن، اونجا انعطاف پذیری نباید ببینن، اونجا شدت باید باشه، نفوذ ناپذیری باید باشه، باید قرص باشی. موارد فراوانی بنده آورده بودم بخونم که دیگه مشکل وقت رو همیشه همه جا داریم دیگه، به هر حال فرصت محدوده و حرف زیاده، مخصوصا همچین موضوعی که به هر حال موضوع بسیار مهم و پردامنه ایه. این خانواده نبی اکرم، اهل بیت عصمت، گاهی رحمت‌های از خودشون نشون دادن، اعجاب انگیز، اعجاب انگیز، در عین شدت‌های اعجاب انگیز. امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه که بنا به نقلی امروز روز شهادت ایشون بود و امشب شام شهادت امام مجتبی است، در جنگ صفین نفر اول میدان بود. و بعضی امام حسن رو یکم یه جوری معرفی میکنن، قدرت حضرت و قدرت بازوی حضرت. فکر میکنم مثلا حضرت دنبال محافظه کاری، گوشه گیری، دعوا نکنی با هم خوب باشی، نه آقا، تو جنگ جمل گره به دست امام مجتبی باز شد و این شطوری که اون همسر پیامبر روش فتنه انگیزی میکرد، پای این شطور رو امام مجتبی با یک ضربه شمشیر انداختن و این شطور رو پی کردن و جنگ اونجا مغلوبه شد، ریختن و این خانم رو دستگیر کردن که سر همین کینه شدید پیدا کرد با امام حسن. این ضرب شست امام مجتبی بود، در این حال جاهای دیگه با انعطاف، این انعطاف رو عرض کردم، انعطاف با مداهنه فرق میکنه. امام حسن انعطاف داشت، مداهنه نداشت، تا آخر با معاویه مداهنه نکرد، انعطاف داشت. این انعطاف بحثش مفصله و بحث جداست. و عجایبی از امام مجتبی نقل شد، یکیش تو همین قضیه شهادت ایشون، همسرش جاسوس و مزدور معاویه بود. خیلی حرفه، معاویه با این ارتباط گرفت، این جعده ملعون باش ارتباط گرفت، بهش وعده داد که اگر حسن ابن علی رو حذف کنی فلان قد زمین فلان جا بهت میدم و بعد از حسن ابن علی تو رو همسر یزید میکنه. با این هوس اومد امام حسن رو ترور کرد، همچین آدم فاسد و کثیفی، با همچین طمع کثیفی. ولی لحظه شهادت امام مجتبی، لحظه‌ای که حضرت سم رو خوردن، نقل شده در منابع تاریخی ما، روایت عجیبیه که این زن دست و پاشو گم کرد وقتی دید که حضرت زهر روشون کاری شده و حضرت داشتن نگاهی کردن با این توبیخ که مثلا این چه کاری بود، دست و پاشو گم کرد. حضرت بهش اشاره کردن فرمودن از این در پشتی فرار کن، از این در پشتی فرار کن، نمیخوام قصاصت کنم. که وقتی ابو عبدالله اومد کنار پیکر مسموم امام مجتبی، عرض کرد برادر به من بگو کیم بلا رو سر تو برده. او حسین جان از من درخواست نکن، اگر زنده موندم خودم میدونم باشه کنم، به تو معرفی نمیکنم. چه عظمتی، چه رحمتی، مسائل شخصی مربوط به خودش. بعد وصیت کرد به حسین جان فردا که من از دنیا میرم میخوای منو دفن کنی، اول تابوتم رو ببر کنار قبر جدم رسول الله برای وداع، اگر نذاشتن منو اونجا دفن کنی راضی نیستم به اندازه محجمه دمی، به اندازه ظرفی که توش خون حجامت جمع میشه، خون از دماغ مسلمان بیاد، راضی نیستم یه قطره خون از دماغ مسلمان بیاد، هر چی گفتن قبول کن، را بیا به خاطر دفن من دعوانش درگیری نش. مسلح بود بنی هاشم در دفن امام مجتبی و آماده بود، عمر بنی هاشم دست به سلاح بود، بزرگان بنی هاشم، بزرگان شیعه دست به سلاح و آماده بودن، بردن پیکر مطهر امام مجتبی رو بنا به نقل امروز کنار مزار جدش رسول الله. اون زنی که کینه داشت از جنگ جمل گفت میخوان تو خونه من غریبه دفن کنن. میدونید زن سهمش از ارث 1/8، این زنی که خودش یکی از 10 نفر بود و این 10 تا با هم دیگه سهمشون 1/8 بود، سهمی نداشت توی خونه که بخواد نظر بده. با این حال پدر خودشو که کنار رسول الله دفن کرده بود. مظلومیت رو ببینید، حالا این سبت اکبر رسول الله رو بخوان دفن کنن کنار پیغمبر اکرم، و من اجازه نمیدم، برید یه جایی بیرون، که بردن کنار فاطمه بنت اسد در قبرستان بقی. فضا رفت به سمت تنش و درگیری. ابو عبدالله فرمود برادرم حسن ابن علی به من وصیت کرد حسین جان راضی نیستم به خاطر دفن من خون از بینی کسی بیاد. اینا دیدن شرایط این شکلیه. روزه رو مفصل نکنم، مختصری عرض بکنم، عزیزمون انشالله ادامه روزه رو میخونن براتون. اینا دیدن موزه مظلومیت امام مجتبی است. همونجور که تا به حال پای مصلحت امام حسن صبر کرده، تحمل کرده، انعطاف نشون داده، دیدن اینجا هم شرایط شرایط انعطافه، کینه هایی که داشتن رو خالی کردن، چیکار کردن، دیدن فضا فضای جنگ که نشد، شمشیر که رو ما نکشیدن، تیراندازهای مدینه. دست به تیر شده. این تابوت مطهر رو تیرباران کرده. گفتن یه جوری شد این پیکر مطهر به این تابوت دوخته شد. یا با محمد یا حسن ابن علی ایها المجتمع یا ابن رسول الله یا حجت الله على خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک علی الله و قدمنا بین یدی حاجاتنا یا مجیه اندال